همونطور که در باب صدور نتیجه داد و در واقع در این سباب دیگه هم نتیجه بده، و چون در سباب دیگه نتیجه نمیده معلوم میشه که در صدور ما خیال کردیم نتیجه دادیم، واقعا نتیجه نداشتیم. و توضیح هم داد که چطوری این دلیل در سباب دیگر جاری میشود همونطور که در باب صدور جاری شد. یعود تقسیم مذکور، تقسیم ها در دلیل داشته نه دلیل همون تقسیمه، چون دلیل مشتمل بر تقسیم بود فخر رازی تعبیر به تقسیم کرد، یعنی دلیل رو گفت جاری میشه با توجه به جریان تقسیم، چون تقسیم در این سباب جاری میشه پس دلیل هم در این سباب جاری میشه. بالاخره تکیه اصلیش روی جریان دلیل بود، نه تکیهش روی این باشه که این چهار تا عنوان مصالح هم مسلم این چهار تا عنوان مصالح نیستند. قیاسش درست قیاس نمی کنه ها، میگه چون دلیل در اونها جاری میشه باید جواب مثبت بده، این قیاس نیست اسمش. دلیل رو ما در جایی جاری میکنیم میبینیم نتیجه نداد، میفهمیم که اونجایی هم که نتیجه داده اشتباه بوده. مشاورت میبینیم
واحد صدور و انصفاست، مشاورت میبینیم صدور و انصفاست،
مشابهتی که ما الان در نظر داریم بین صدور و این ستا مجرای دلیل شدن، به مشابهت دیگه کار ندیم. هر چهار تا مجرای دلیلن، همون چی که صدور مجراست این ستا مجرا، مشابهتی که ما میگیم اینه و کاری به بقیه چیزا نداریم. ما نگفتیم اینها مصالحن، نمیگوییم من مصالحن، میگیم این چهار تا عنوان یکیشون مجرای دلیل به قول شما بود، ست دیگر ما مجرای دلیل میکنیم، باید دلیل همون نتیجه ای رو که در اون باب داد در این سباب دیگه هم بده، در حالی که نمیده. معلوم میشه که دلیل در اونجا که جاری شده ناقص جاری شده، خلاف جاری شده. این حرف فخر این بوده. جوابی که خواجه میدهد این است که بین این سباب و باب صدور فرق میزنه. فرقش هم این است که در باب صدور مصدر تنهاست، صادر همراهش نیست، صادر بعدن میخواد موجود بشه، اما در این سباب مسلوب الان موصوف قابل تنها نیستن، مسلوب الان همراه هست با مسلوب و قابل همراه هست با مقبول، موصوف همراه هست با صفت. این همراهی در این سباب و اون تنها بودن در باب صدور باعث فرق بین این سباب و این صدوره. پس اگر دلیل در صدور جاری شد لازم نیست که در اون سباب جاری بشه، چون اینا با هم فرق داره. تمام حرف خواجه اینه که فرق ایجاد میکنه. وقتی فرق ایجاد کرد بیان میکنه که اگر دلیل در یک طرف جاری شد در اون طرف دیگر که فارغ موجود است لازم نیست جاری شد، و اصلا جاری نمیشه که فارغ موجود. اما چطوری این فارق رو بیان میکنه؟ اینو باید توضیح بدید. ایشون میفرماد که در باب سلب ما مسلوب و انها داریم و مسلوب رو. سلب اضافه ایست بین هما، به تعبیراتی که از میکنم توجه کنم، سلب اضافه ایست بین هما. در قابل و مقبول باز دو چیز داریم و قبول اضافه ایست بین هما. در صفت موصوف هم همینطور دو چیز داریم و اتصاف اضافه ایست و رابطه ایست بین هما. روشن هم هست که تا مسلوب نباشد عنوان مسلوب عن بر این موجود صرف نمی کنیم. این مسلوب عن احتیاج دارد به مسکن. صادر اینطور نیست، هنوز صادر نیامده، ما میتونیم اون فاعل رو متصف به مصدر بکنیم، اما تا مسلوب نباشد اون طرف مقابل به مسلوب عن متصف نمیشه. من عمدن این تعبیرها رو میکنم تا اشکال وارد بشه. یک اشکالی هست، خود خواجه متعرض شده که میگه صدور هم اضافه است، تا صادر نباشد مصدر نیست. این اشکال رو ایشون هم مطرح میکنه. من دارم طوری بیان میکنم که اشکال قهرم به ذهن بیاد و بعدا ما جواب بدیم. شما توجه داشته باشید که این اشکال هست، الان مطرحش نکنید که خودمون بعدا مطرحش میکنیم جواب بدیم. پس سلب امریست اضافی، یعنی رابطه بین دو چیز. اضافه چی میگه؟ یعنی رابطه بین دو چیز. اتصاف هم همینطور، قبول هم همینطور. اما صدور اینطور نیست، صدور رابطه نیست. صدور اقتضا میکند که مصدر تنها باشد. اون وقتی که مصدر تنهاست میخواد صدور داشته باشه. خب این فرق است که در مانحلوفی تأثیر داره، یعنی باعث میشه که در این سه جایی که گفته شد جاری نشه. خواجه بحث رو اینطوری شروع کرد که جلسه دیروز من توضیح دادم مختصرا، گفت سلب احتیاج دارد به دو شیئی که یکی مسلوب است یکی مسلوبانه هست، که این دوتا باید قبل از سلب باشن. همیشه طرفین اضافه باید قبل از اضافه باشه. همچنین قبول احتیاج دارد به یه قابل و مقبولی که این قابل و مقبول باید قبل از قبول باشه. همچنین اتصاف احتیاج دارد به یه موصوف و صفتی که قبل باشه. اینو به عنوان صغرای بحث گفت. تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم. بعد وارد بحثی میشه که عرض کردم این بحث اگر مطرح بشه راه برای اشکال قطب رازی باز میشه. وقت ما باید اشکال قطب رو برطرف کنیم. خواجه اینطور میفرماید در باب سر مطلب رو توضیح نمیده، در باب اتصاف هم توضیح نمیده، در باب قبول توضیح میده. منتها این توضیح است که ما میتوانیم در باب اتصاف و سلب هم اجرایش کنیم. خواجه به عنوان نمونه این توضیح رو در باب قبول طرح کرده، ولی اختصاص به قبول نداره. میگه جسم قبول میکند ثبات رو، قبول میکند حرکت رو. قبولش لثبات به حیثی است، قبولش للحرکه به حیثی دیگر است. دو تا حیث تو جسم درست میکنه. یعنی با درست کردن این توجه رو دلیل جاری میشه، با این کاری که خواجه میکنه دلیل جاری میشه، چون دو تا حیثیت برای جسم درست میشه. وقت بحث میکنیم که این دو تا حیثیت داخل ذاتن خارج ذاتن، همون حرفایی که گفتیم. یعنی اصلا راه با همین عبارت باز میشه. ایشون میفهمد که برای جسم دو تا حیثیت هست، یکی این که ینفعل عن ثبات، یعنی ینفعل عن غیر. جسم حالتی دارد که به خاطر اون حالت میتواند منفعل از غیر شود، میتواند منفعل از غیر شود. منفعل از غیر در مانانفی ثباته. حالا غیر هرچی میخواد باشه، اما فعلا ثبات رو فرض کردیم. جسم حالتی دارد که میتواند منفعل از غیر شود، به همین جهت گفتش میشود که او قبول میکند ثبات رو، چون اون حالت رو داره میگیم قبول میکند ثبات رو. حالت دیگه هم داره و اون حالت اینه که ابایی ندارد که از این حالتی که دارد در بیاید و حالت دیگر بگیرد، و وقتی از این حالت بخواد در بیاد یعنی حرکت کنه. به این مناسبت بهش نسبت میدیم حرکت رو و میگوییم او حرکت رو قبول میکند. پس دو تا حیث داره، به یک حیث منفعل از غیر میشود، به یک حیث میتواند از حالتی به حالتی دیگر منتقل شود. به حیث اولش مقبولی را که ثبات است بعدش وارد میکنیم، به حیث دومش مقبول دیگری رو که حدیث نتست بشه و او صاحب دوتا مقبول میشه. روشن دیگه نیست دارای ماده است، به خاطر اینکه ماده امر منفعله میتواند هر چیزی رو قبول کنه از جمله ثبات. دارای یه صورتی است که میتواند این صورت رو کامل تر کند، پس میتواند حرکت کند.
حرکتش عارضی نیست،
به این جهت بهش حرکت میده.
حرکتش در روح چیز هست وجودی،
حالا حرکت جوهری میکند بنابر قول کسانی که حرکت جوهری قبول دارند، یا حرکت در عرضش میکنه بنابر کسانی که حرکت جوهری قبول ندارن. من مثال زدم به حرکت در صورت که میشه حرکت جوهری. حالا اگه میخوام مشایی فکر کنیم، حرکت در صورت نمیگیم، حرکت در عوارض میگیم. علای حال از حالتی میتونه به حالت دیگه بیرون بیاد که این میشه حرکت. خب توجه شدید که ابن سینا برای خواجه برای جسم دو حالت درست کرد که با داشتن یک حالت مقبولی رو قبول میکند، با داشتن حالت دیگر مقبول دیگر رو قبول میکنه. پس دو تا حالت یا دو حیثیت برای جسم هست که به خاطر این دو حیثیت دو تا مقبول رو میپذیره. حالا اون وقت اشکال فقه وارد میشه. این دو تا حیثیتی که برای جسم هست اگر داخلی باشن جسم مرکب میکنن، اگر خارجی باشن به خاطر اینکه تسلسل لازم نیاد برشون میگردونیم به داخلی، به همون بیانی که گفته شده. پس بازم جسم مرکب میشه، لازم میاد که جسمی که واحد فرض شده اسناد باشد و هازا خلفان. تمام دلیل همین بود دیگه، این الان توجه کردیم در جسم داری شد. حالا جسم رو قبول داریم که متعدده، یه موجود واحد رو فرض کنید، دو چیز بخواد برش به عنوان مقبول وارد کنید که بشه قابل این دو چیز. به عبارت خواجه اون واحد هم دارای دو حیثیت میشه که به یه حیثیتش این مقبول رو قبول کند، به یه حیثیتش مقبول دیگر رو قبول کنه، در نتیجه میشود صاحب دو حیثیت. این دو حیثیت رو یا باید شما برگردونید به ذات که ذات مرکب میشه، یا اینکه اگر برنگردونید تسلسل لازم میاد. خب از اشکال وارد شد، خواجه میخواد جواب اشکال بده، با این عبارتی که میره اشکال وارد. خب من حالا کلام خواجه رو تموم کنم ببینم اشکالی میشه حل کرده. کلام خواجه این بود که در باب صدور مصدر واحد است، تج است، اما در باب سلب مصلوباً واحد نیست، مصلوب هم داره، قابل واحد، در باب قبول هم قابل واحد نیست، مقبول داره، در باب اتصاف هم موصوف واحد نیست، صفت رو داره. به این ترتیب خواست فرق بذاره بین صدور از یک طرف و این سه تا از طرف دیگر. الان در پایان بحثش اشاره به همین صدور میکنه، میگه صدور باید، در صدور باید مصدر واحد باشه، نباید متعدد باشه، یعنی حیثیت های متعدد نباید داشته باشه. اگر ما مصدر رو واحد فرض کردیم باید خالی از حیثیت قرارش بدیم تا متعدد نشه و الا اشکال بزنه. چرا؟ چون مصدر در وقتی میخواد شروع کند به صدور هیچ صادری موجود نیست که از طریق اون صادر بخواهیم این مصدر رو متعدد کنیم. پس مصدر باید در ذاتش متعدد باشد، تعدد از بیرون نگرفته باشد. این تیکه مهم، این تیکه رو دو مرتبه تکرار میکنه. مصدر که به تنهایی میخواهد صادرهای متعدد رو صادر کند، تعدد رو از صادرها نگرفته، تعدد و در خودش باشه. اما مسلوبون ان تعدد رو میتواند از مسلوب بگیرد، قابل تعدد میتونه از مقبول بگیره، موصوف تعدد از صفت میتونه بگیره، و در نتیجه موصوف واحد با صفات متعدد متعدد می شود. دیگه مجرای قاعده الواحد نیست. موصوف قابل واحد هم همینطور، مصلوبان واحد هم همینطور متعدد می شود، یعنی اوصاف متعدد پیدا می کنه. حالا بیایید اینجا نکته مهم اینجاست، و آیا همونطور که در باب حیثیات، در باب صدور، همونطور که در باب صدور حیثیات حیثیات ذات بودند، یا بالاخره به یه جوری داخل ذات می شدن در باب سلب و اینا هم اینطوره. سلب و اشاره کردم و تاکید کردم توجه کنید سلب اضافه است، رابطه است، بیرون از ذاته، قبولم همینطور، اتصاف هم همینطور. در صدور چون تنهاست تعدد باید از درون بلند شه، تعدد مستر باید از درون بیاد، چون مستر تنهاست، تعدد از جای دیگه نمیتونه بگیره، باید تعدد از درون خودش باشه تا بتونه صادرهای متعدد صادر کنه. اما در باب سلب و قبول و اتصاف تعدد از بیرون داره میاد، یعنی تعدد از مسلوب میاد، از مقبول میاد، از صفت میاد و موصوف و قابل و مسلوب انها متعدد میکنه. پس تعدد لازم نیست از درون خود این مسلوب ان یا قابل یا موصوف حاصل بشه، تعدد از بیرون میاد. خب این تعدد بیرونی میره درون یا نمیره؟ اینجا مهم. اگر رفت درون دوباره ترکیب درست میشه، اما اگه نرفت درون ترکیب درست نمیشه، چون امر اضافی است وابسته به دو طرفه، لازم نیست بره درون. همونطور که الان عرض کردم در صدور صادر نیمده، میخواد مستر صادر متعدد رو صادر کنه، باید خودش یه اسمینیتی داشته باشه تا بتونه این اسنان رو صادر کنه. اما در باب سلب و اونهای دیگه تعدد هست، اینطور نیست که خود مسلوباً تنها بخواد متعددی رو سلب کند، اون دوتا دیگه هم هستن، دوتا مسلوبان هستن، اونا تعدد درست میکنن. پس تعدد لازم نیست درون ذات مسلوباً باشه، چون مسلوباً اگه تنها میبود و میخواست دوتا مسلوب رو از خودش ترد کنه، خب باید دوتا حیثیت درون ذات میداشت، اما چون با این بیرونی ها همراه شده و بر اثر همراهی دوتا حیثیت پیدا کرده، این حیثیت لازم نیست بره درون ذات. وقتی درون ذات نرفت ذات مرکب نمی کنه، ذات مرکب نمی کنه. خداوند دارای اضافه های متعدد می شود و با هر اضافهی مثلا چیزی از او سلب می شود. این هیچ اقتضا نمی کند که خدا متعدد باشد. اگه بخواد صادر کنه چرا؟ اگه بخواد خدا صادر کنه اقتضا می کند که خدا متعدد بشه، با بیانی که گفتیم. اما اگه میخوام چیزی رو سلب کنیم، درسته حیثیت مختلف درست می شود. بالاخره این ذات به حیث این که ازش جهل سلب میشه فرق میکند با این ذات از این حیث که ازش عجز سلب میشه. عجز و جهل و هر دو رو داریم سلب میکنه، حیثیت رو فرق میکنه، ولی جهلی هست، عجزی هست، اینا رو داریم سلب میکنه. همین بودن عجز و جهل باعث میشوند که حیثیت های متعدد درست شود. حیثیت هم حیثیت اضافیه بیرون از ذات طرفینه، بیرون از ذات طرفینه، چون طرفین داریم. این امر اضافی بین طرفین میتواند وسط این دوتا بماند، داخل ذات این و ذات اون نشود، برخلاف صدور. در صدور مثلا دو چیز نداری، فقط مصدر میخواد صادر کنه. اینجا اگر حیثیت های متعدد لازم داشته باشیم، نمیشه حیثیت ها رو معلق کرد بینهما، باید چسبوندش به مصدر. وقتی به چسبونیم مصدر، مصدر مرکب میشه. پس در باب صدور اگر تعدد حاصل شد، یلزم اونی که فرضش کردیم واحدن، یلزم که باشد اسنان. اما در باب سلب اونی که فرضش کردیم واحدن، لازم نمید اسنان باشه، لازم میاد که دو تا رابطه داشته باشه بیرون از ذات، دو تا اضافه داشته باشه. اضافه چه شیء رو دوتا نمی کنه، این شیء ذاتش واحد است، لازم به دو تا اضافه داشته باشه. حالا دو تا اضافهش سلب باشه، دو تا اضافهش قبول باشه، دو تا اضافهش اتصال باشه. به این ترتیب جواب قطب رازی هم داده شد. معلوم خواجه خیلی دقیق داره حرف میزنه، میگه که دلیلی که شما در باب صدور جاری کردین، در اون سته باب جاری نمی کنین. درسته در اون سته باب حیثیت رو متعدد میکنین، ولی حیثیت در اون ذات نمیره، همونجور بیرون میمونه به عنوان امر اضافی. بعد در باب صدور امر اضافی نداریم، باید بره در اون ذات، وقت مستشکل اشکال میکنه که صدورم امر اضافیه. اونم باید بیرون بمونه. پس مشکلی تو باب صدور هم نباید داشته باشیم که خارجی جواب بده.
مثلا رابطه صادر و مصدر، اما رابطه مخلوق خالق هست،
میخواد اضافه درست کنید، الان خودم درست میکنم. اونو توجه کن، اونو اشکال نکنید، از کلم میاد. پس تو اینجا روشن شد که ما سلب رو امر اضافی گرفتیم، همچنین همچنین قبول رو، همچنین اتصاف رو، اما صدور رو نتونستیم اضافه بگیریم. لذا در باب صدور مصدر تنهامون، در اون سه باب مصلوب عنه و قابل و موصوف تنها نموندن. چون تنها نموندن اضافه پیدا کردن، اضافه خارج از ذاتشون بود. این مصدر چون تنها بود، اگر میخواست تعدد پیدا کنه، تعدد باید در اون ذاتش بود، چون تنها بود، موجودی نبود که بگه این تعدد بین من و این موجود. تعدد باید خودش قبول میشد، تعدد قبول میشد از واحد بودن در میاد. در باب صدور مشکل داشتیم، باید قاعده الواحد رو اجرا کنیم و نتیجه بگیریم. در باب سلب و اتصاف و قبول قاعده الواحد جاری نمیشه، چرا؟ چون تعدد هست. وقتی تعدد باشه، از تعدد سلب‌های متعدد صادر میشه، از متعدد سلب‌های متعدد صادر میشه، قبول‌های متعدد و اتصاف‌های متعدد. این جواب خارج است که جواب دقیقه و به نظر میرسه که اشکال قطع وارد نیست. حالا اشکال قطع رو بعدا مراجعه میکنه. اشکال قطع همون سه اول است که خواجه با این کبرایی که ذکر کرد، با این مطلبی که امروز میخوام بخونیم، با این مطلبی که امروز ذکر کرد که میخوام بخونیمش، با این مطلب راه رو برای اشکال قطب باز کرد که من اشکال قطب باز کردم که دلیل دو مرتبه اجرا شد که حیثیت های متعدد در مصلوب عنه برد. از شد این حیثیت متعدد رو در جواب بودیم، حیثیت متعدد رو برد طرف مصلوب عنه، ولی داخل در مصلوب عنه نشد. و مهم اینجاست که مصلوب عنه مرکب نشد، دوتاش نشد، اضافه شد دوتاش شد. اضافه که امر خارجیه، صد تان بشه به وحدت ذات آسیب نمیرسونه. حالا برای توجه کنید این قسمت دیگه از کلام بخونم تا بعد به اشکال خاجه برسیم.
دیروز می فرمودیم که اونا متعدد شدن، چون متعدد شده قاعده الواحد نقص نمشه در اونا، یک چیز نیه، دو چیزه و دو چیزه
میتونه. الان هم نمیگم، الان هم میگم که مسئولا دو چیز شده، منتها دو چیز به وسیله امر خارج، نه ذاتش دوتا شده، ولی مجموعا شده دوتا. از کردم من بیروزم گفتم اینا ابزارن، یعنی مثل ابزارن. همونطور که ابزار داخل ذات نمیشه ولی اجازه میده که ذات با این ابزار یه چیزی رو صادر کند و با اون ابزار چیزی دیگر رو صادر کند، تعدد درست میشه. همچنین این سلب‌ها با اون مصلوب‌ها هم میتونن تعدد اینچنینی درست کنند، تعددی از سنخ تعددی که ابزار درست میکنه. تعددی که ابزار درست میکنه تعدد در ذات نیست که، تعدد بیرون ذاته. الان هم همونو دارن تاکید میکنن، تعدد مصلوب عنه قبول میکنیم، اونتا تعددی بیرون ذاته. تعدد قابل رو قبول میکنیم، تعدد موصوف رو قبول میکنیم، اونتا همش بیرون ذاته. اما تعدد مصدر رو که بیرون از ذات باشه نمیتونیم قبول کنیم، باید درون ذات بره. الان هم حرفی دیروز داره مرز میکنه. صفحه 126 شطر 13 و اختلاف المقبوله. عرض کردم این مقبول و قابل و که ایشون توضیح میده به عنوان نمونه است، بلا در سلب و در اون یکی دیگه هم که اتصاف شما رو که اینجا میکن. و اختلاف مقبول مثل سواد و حرکت احتیاج دارن. خب ایشون در عبارات قبلی که من دیروز خوندم گفت قابل و مقبول مختلفن، یعنی مقبول مختلفه و تعدد داره. حالا میخواد بگه پس قابل هم مختلفه. یعنی این مطلبی که من امروز میخوام بخونم وابسته به دیروزه. دیروز گفت مقبول ها مختلفند، حالا میگه چون مقبول ها مختلفند پس قابل هم باید مختلف باشه. منتها چه نوع اختلافی؟ از کلمه اختلافی که اختلاف حاله نه اختلاف ذاته. و اختلاف مقبول مثل سواد حرکت احتیاج دارد به اختلاف حال قابل، یعنی قابل باید مختلف بشه تا بتونه مقبول مختلف قبول کنه. مثال میزنه، جسم قبول میکن فإن الجسم یقبل السواد از این جهت که ینفعل عن غیرهی، چون جسم میتواند منفعل از غیر شود، متأثر از غیر شود، غیر رو که سواد متأثر میشه و قبول میکنه. از سواد که غیرش متأثر میشه و قبول میکنه و یغور حرکه، همین جسم حرکت رو هم قبول میکند از این جهت که یکون له، یعنی للجسم، حالتی که لا یمنع خروجه انها، من نمیشود خروج جسم از اون حالت، یعنی ممنوع نیست که از اون حالت خارج بشه، میتونه از اون حالت خارج بشه، وقتی خارج شد میشه حرکت. پس هم قبول میکند سواد رو چون قابل منفعل شدن از غیر هست، هم قبول میکنه حرکت رو چون حالتش حالت ثبات نیست، میتواند از حالتی به حالتی دیگر خارج شود. میبینید که حرکت و ثبات دو تا حس درست کردن در این قابل، یعنی در این جسم
ذاتش
میگه
حالتو
بله
ذاتش
اختلاف و حال القابل تصریح میکنه به حال قابل اختلاف داره، نه ذات قابل اختلاف داره. از کجای برای شما اختلاف ذات داره بود؟ خود خواجه میگه که اختلاف المقبول یفتقر الى اختلاف حال القابل، نه اختلاف القابل. اختلاف ذاتی که نمیگه، خودش داره اختلاف حال میگه. اونجا باید هم باید بیان کنید که این حال بیرونه، وارد ذات نمیشه و ذات متعدد نمیکنه. این در باب قبول بود، از که هم در باب سلب هم همینه، در باب اتصاف هم همینه. اما صدور و شیء یعنی شیء امرون یکفی فی تحققهی فرض و شیء واحد هو الاله. صدور شیء از شیء چیزیست که در تحققش فرض شیء واحد یعنی علت کافیست. در سلب شما نمیتونید مسلوب عنه تنها رو فرض کنید، باید مسلوب هم بیارید. در اتصاف مسلوب تنها کافی نیست، صفت هم باید بیارید. در قبول قابل تنها کافی نیست، مقبول هم باید بیاد. اما در صدور مصدر تنها کافی، لازم نیست صادر بیاد، صادر بعدم میاد. پس صدور امری است که میتوانیم درش تحقق یک شیء رو، یعنی مصدر رو فرض کنیم، تحقق شیء دوم فرض نکنیم. خب اگر تحقق یک شیء رو فرض کردی، این اگر بخواد منشأ متعدد بشه باید خودش تعدد داشته باشه، تعددش از جای دیگه نمیگیره چون تکه، چیزی نیست که بخواد تعدد از این چیز بگیره. اما صدور شیء از شیء امریست که کفایت میکند در تحقق این امر، یعنی در تحقق این صدور فرض شیء واحد که اون علت است.
مثلا
در
اون دو اختلاف حال قابل هم مثلا عرض در آخر باید مثلا هر ما به عرض با ما به ذات باید ختم شونه، یعنی باید ختم شونه و اگر ختم شد به جوهر شیء مرتبط شد.
حال یعنی حیثیت، ولی حال یعنی ذات
نه،
ولی
ما به ذات باید به ما بالعرز، ما بالعرز باید ما به ذات باشد. خیلی خوب، اینم اشکال شما، اینم جواب بود. میفرمایید این حیثیت که بیرون ذاته باید مربوط به ذات بشه و الا نمیتواند حاصل باشد. ما مربوط به ذات شدیم، در جواب شما عرض میکنیم مربوط به ذات شدیم، منتها مربوط به دو تا ذات، مسلوب و انمسلوب. توجه کنید، ما مابلغیر رو یعنی امر اضافه رو مربوط کردیم به طرفین، یعنی اینطور گفتیم سلب امریست قائم به این دو ذات، یعنی مسلوب و مسلوب، ما مرتبط کردیم نذاشتیم سلب همینطوری ببینیم. اما در صدور نتونستیم این کارو بکنیم، دو چیز نیافتیم که بگیم این صدور به این و به این مرتبطه.
تو قابل که خودش به دو چیز
بله
تو قابل فقط داره قابل بس میکنه، این حیثیت تو قابل بوده نه تو قابل رفت. الان تو این دو حیثیتی که میگی
حرفای دیروز یادتون رفته؟ حرفای دیروز تعدد از نایه مقبول آمد، اونا باید
برماشد
عبارت دیروزش رو عرض میکنه. الان هم همینو میگه، میگه اختلاف المقبول، الان هم اختلاف از نایه مقبول میاره، بعد این اختلاف مقبول میاره در قابل درست میکنه. و الا لمتنه، چرا علت تنها کافیست در باب صدور؟ چون اگر علت تنها کافی نباشد نمیتوانیم همه موجودات رو به اون علت نسبت علت واحد نسبت بگیم. جا یه مقدار دلیل میخواد دلیل بیاره برای این که در باب صدور مصدر تنهاست، تا بعد نتیجه بگیره که اگر تعدد حیثیت باشه باید تعدد حیثیت رو ببریم توی ذات نه بیرون، چون اگه بیرون قرار بدی لازمش اینه که کنار این مصدر یه چیزایی دیگه هم باشه،
به مبدأ
واحد خط
نمیشه.
خب حالا اگر شما بگید که در باب صدور مصدر تنها نیست با یه چیزی دیگه هست همراه داره، میگیم اون همراهی که با این مصدر واجبه یا ممکن؟ اگر واجبه تعداد واجب لازم میاد که با برهان توحید نمیسازه، پس این چی هیچ باطل باید ممکن باشه، واجبی هست که مبدا کل کنارش ممکنی هم هست، این ممکن باز فعله، این اگر بخواد مصدر باشد که بگید این دوتا مصدرن، این مبدا واحد با این ممکن، نقل کلام و خود ممکن میکنی که این ممکن چگونه مصدر میشود، چگونه صادر شده که مصدر میشه، توجه میکنی که باز تسلسل لازمه، یعنی تو خود همین ممکن ما گیر میکنی، پس باید این مصدر رو اگر مصدر واحد است که مبدا کل است که ما هم داریم همین فرض میکنیم باید تنها بذاریدش، نه واجبی کنارش قرار بدهید که بشه منافی با توحید، نه ممکنی کنارش قرار بدین که مستلزم تسلسل بشه، باید تنها قرارش بدین، چرا؟ چون اون رو مبدا کل فرض کردید، چون مبدا کل فرض کردید باید قبل از کل اون موجود باشه، تنها موجود باشه، فقط اگه بخواد از اول دو تا رو صادر کنه نه طولنا، از اول در عرض هم بخواد دو تا صادر کنه، هیچی نیست جز خودش، اینو توجه کنید، این چیزی مهمه، هیچی نیست جز خودش، متعدد میخواد صادر کنه باید دو تا حال داشته باشه، دو تا حال، اون حال که نمیتونه بیرون بمونه باید به مابزاد برگردن، دو چیز هم نداریم که یک حال به این برگردن یک حال به اون برگردن، ناچاریم که بگیم هر دو حال به خودش برگرد، هر دو حال که به خودش برگشت ترکب درست میشه، ترکب درست میشه یعنی واحد میشه اسمان، خلف درست میشه، خلف پیش میاد، برای این که خلف پیش نیاد باید بگیم این واحد فقط واحد رو صادر میکنه، پس توجه کنید مصدر باید واحد باشد و الا اگر واحدش نکنید لازمش اینه که مبدأ الکل رو واحد نکنید و نگویید همه مخلوقات به یک خالق برمیگردند، بلکه مبدأ الکل رو دوتا کن و خالی دوتا یا واجبه یا ممکنه که هر سنه واجب باشه باطله، ممکنه باشه باطله، و الا یعنی اگر فرضش یه واحد کافی نبود ممتنه بود که همه معلولات رو به یه مبدا نسبت بدیم، در حالی که ما همه معلولات رو به یه مبدا نسبت میدیم پس معلوم میشه اون مبدا تنهاست، قبل از خلق تنهاست، بعد که شروع کرد خب همراه ها پیدا میشه، از اون به بعد اگر بخواد تکثری درست باشه اشکال نداره، خداوند با یه امر بیرونی که عقل است دوتایی مصدر عقل بعدی میشه، دیگه اشکال نداره، بعد از این دیگه تردد درست شد، مشکل همون اولش بود که مصدر تنها بود میخواست شروع کنه، اون وقت اگر میخواست تردد درست بشه مشکل داشت، بعدن که یه مخلوق خلق شد دیگه تردد درست شد، اونه به عنوان واسطه، به عنوان ابزار، به عنوان حالا بگید حیثیتی که کنارش باشه، به هر عنوان دیگه میتونه در کنار خودش قرار بده و متعدد ساکت کنه، دیگه از این وقت اشکالی نیست، اشکال سر همون اولین وقتی سن میخواد ثابت کنه. خب این هفت تمام شد، روشن شد که اشکال فقط وارد نیست،
همینکه دیگه باشم اصرار محکم باید داشتاشم توحید چیز دیگه خالقیتی که طبعا
بله
مگه موادی عالیه در طول علل ما که قرار گرفتن،
بله اونم واسه ترفیز
توحید آفریدگاری نیست،
بله توحید ما قبول داریم که خداوند فیاضه، هیچ موجودی رو فیاض نمیدونه، موجودای دیگه فیض از خدا میگیرن، موصل فیضن، فیض رو به بقیه میرسونن، نه اینکه فیاض باشن، فیاض فقط خداست، خالق فقط خداست، بقیه موجودان اگه خالق میگیم یعنی واسطه در خلق، خود خدا میگه تبارک الله احسن خالقین، خودشم جمع میاره خالقین میاره، معلوم میشه بقیه هم به عنوان خالق قبول داره، اون تا خالق این جنینی، خالق اصلی و خالق بذات فقط یکیه، البته اینا دیگه احتیاج به توضیح نداره، ما وقتی میگیم خودتون در ذهنتون میاری. من وقتی میگم مثلا فلان موضوع واسطه در فیضه، حالا کلمه واسطه مطلب رو میرسونه. اگر یه وقت گفتم این فلان موجود موجده یا فلان موجود فاعله، خب معلومه یعنی به اذن الله، یه قیده به اذن الله حتما توش هست، احتیاج به تذکر نداره.
این دیروز تفسیر کنند جواب بودیم مثلا پایه ابدی سوری سجده که خلقت از غیر مطلقا نفی کرده بود، از طرف آیات هم دارم که اونا را خالق بودن، جمعش میفرمودن همین به اذن الله خالق.
بله به اذن الله لا یقال. خب ما گفتیم که ما گفتیم سلبی امر اضافیه، قبولی امر اضافیه، اتصافی امر اضافیه و قائم به طرفی. شخصی میگه صدورم هم اینطوره، صدورم یه امر اضافی قائم به طرفی نه، چون اگر ذاتی باشد و هنوز چیزی صادر نشده باشه، شما نه اون ذات رو متصف به مصدر میکنید، نه اون اینو که صادر نشده متصف به صادر میکنید، و نه هم رابطه بین اونا رو ازش تعبیر به صدور میکنید. هیچ چیزی نیست، میگید یه ذاتی. وقتی به این ذات میگویید مصدر، که صادری هم حاصل شده باشه، وقت به عنوان این که اون صادر حاصل شده به این میگید مصدر. وقتی به خدا میگید خالق، که مخلوقی هم داشته باشه، اگه مخلوقی نیست خب خالقی هم نیست، میتواند خلق کند هر که دیگریست، ولی خالق نیست مگر اینکه مخلوق داشته باشه، مصدر نیست مگر اینکه صادر داشته باشه. پس صدور هم توقف داره به دو طرف، یکی مصدر یکی صادر، همون که خلق متوقف بر دو طرف، یکی مخلوقی که خالق. این اشکال جدن. خب اگر این چنینه، صدور هم میشود مثل سلب، مثل اتصاف، مثل قبول. اگر قاعده در اون سه تا جاری نمیشه، در صدورم با جاری میشه. جواب میدن صدور دو معنی داره، یه معنا اضافی است، یه معنا اضافی نیست. در معنا اضافی اشکال شما وارده، ولی اون معنا اضافی رو ما اراده نکردیم. اونی که ما اراده کردیم معنا غیر اضافی است که اشکال شما در اون وارد نیست. صدور یه معنا داره، همین معنی که نرس کردن، که تا صادری نباشد مصدری نیست، اصلا صدوری نیست که بعد یکی رو به خاطرش متصف کنید به مصدر، یکی رو به خاطرش متصف کنید به صدور. تا صدور نیومده اتصاف به مصدر، اتصاف به صادر حاصل نمیشه. این پس صدور باید باشد تا اتصاف به مصدر و صادر حاصل بشه. خدایی باید خلق بکنه، بعد بگیم این مصدر اون صادر، این خالق و اون مخلوق. تا خلقی نشده که نمیتونیم بگیم خالق و مخلوق. پس همونطور که توضیح دادیم، خلق صدور میشوند امر اضافی، ولی اینو ما اراده نکردیم. اونی که ما اراده کردیم این است که این مصدر به طوری است که میتواند صادر کند. خالق یعنی کسی که شأنش این است که بتواند خلق کند، مصدر یعنی اونی که بتواند صادر کند. ما داریم صفتهای ذاتی خدا رو میگیم، نه صفتهای اضافی رو. در نمط چهار خوندیم که خلق صفت اضافی است، اما کونهو به حیثان یخلق صفت ذاتی است. کونهو به حیثان یخلق به قدرت برمیگرده، میشه صفت ذاتی. کونهو به حیثان یستر هم میشه صفت ذاتی. و ما وقتی مبدع رو تنها میبینیم، فقط او هست و صفات ذاتیش، صفات فعلیش و اضافیش کنم زیمده. بنابراین باید خداوند رو در اون هنگام کونهو به حیثان یستر قرار بدید و به همین عنوان، به همین جهت هم متصفش کنید به عنوان مصدر، نه چون صادر کرده مصدرش نامیدید، چون میتواند صادر کند مصدرش نامیدید. پس در اینجا مصدر به معنای کونهو به حیثان یستره، نه اینکه بالفعل صادر کرده حالا شده مصدر. خب اگه اینطوره، پس توجه کردین صدور میشود امر غیر اضافی این ذات، و اون وقت باز مبدا تنها میشه، باز مبدا در حالی که مصدر است تنهاست. اگر صدور اضافی رو رعایت لحاظ میکردیم، مصدر دیگه تنها نبود، صادر هم کنارش بود. اما چون صدور اضافی نیست، مصدر رو میتونیم تنها ملاحظه کنیم. خب پس اینطور شد که کونهو به حیث یستر، کونهو به حیث یستر میشود باعث اتصاف به مصدریت. این کنهو به ایسان یستر احتیاج به صادر نداره، ولی دو قسم میشه. یکی کنهو به ایسان یستر صفت ذاته، یعنی ذات اصلا اینطور هست مثل ذات خدا، این حیثیت حیثیت ذاتیه است. اما یه وقت اینطوری نیست، مثل ما ذاتمون اینطور نیست که ذات باشد در عین این که ذات انسانی عین علم باشد، عین قدرت باشد، عین مستریت باشد، اینا نیست. ما باید صورت علمیه پیدا کنیم، ما که انسانی صورت علمیه که غیر خودمون رو پیدا کنیم تا بشیم عالم. ما که انسانی باید قوه محرکه داشته باشیم تا بشیم قادر، یعنی این ابزار رو باید داشته باشیم که غیر ذات خودمون، ما باید غیر ذاتمون یه چیزی داشته باشیم که این صفت برامون پیدا بشه، چون صفتمون این ذاتمون نیست، چون صفت این ذات نیست باید یه چیزی داشته باشه. خب پس ما حیثیت علیتمون زائد بر ذاتمون، خداوند حیثیت علیتش این ذاتشه. این مهم نیست حالا این ذات یا غیر ذات، مهم این است که ما که میخوام مستر باشیم احتیاج به وجود صادر نداریم مگر در اون امر اضافی، و الا به عنوانی که کونهو به ایسان یستر احتیاج به اون زمیمه داریم. ما اگر بخوایم این مستریت رو داشته باشیم، نه مستریت اضافی رو، مستریت که مربوط به ذاتمونه، اگر بخوام داشته باشیم احتیاج به زمیمه داریم، اما احتیاج به صادر نداریم. قبل از این که صادر بیاد من طوری هستم که میتوانم اینو صادر کنم، پس متصف به مستر میشم قبل از اینکه صادر بیاد، اما متصف میشم نه ذاتم بلکه ذاتم به علاوه اون حالتم، علاوه اون حالتی که به من اجازه مستریت میده. برخلاف خداوند، خداوند قبل از اینکه صادر بیاد متصف به مستر میشه، قبل از اینکه صادر بیاد متصف به مستر میشه، دیگه احتیاج به علاوه‌ام نداره، همین ذات متصف به مستریت، نه مستریت اضافی ها، مستریت به معنی که کونه و بیزن یستر، خود ذات متصف میشه، احتیاج به زمیمه حالتی نیست، احتیاج نیست که اراده زمیمه کنید. متکلم میگه نه باید اراده زمیمه کنید خدا بشه هستن، ما که اینو قبول نکردیم، ما گفتیم زمیمه اراده نمیخواد، همون اراده که این ذاته، همون علم به نظام احسن که این ذاته کافیست، ولی متکلم احتیاج به زمیمه دارد که ما قبل این رد شدیم. پس توجه میکنید روشن شد که حیثیت مستریت برای مبدع، برای هر مبدعی احتیاج به صادر نداره مگر صدور رو و مستریت شما اضافه بگیرید که گفتیم از بحث ما بیرون، و الا اگر امر اضافی ندارید حیثیت مستریت احتیاج به صادر نداره، ولی حالا احتیاج به ذمه زمیمه دارد یا ندارد، بله فرق میکنه، در مثل خدا احتیاج به ذمه زمیمه نداره، در مثل ما احتیاج به ذمه زمیمه داره، ولی توجه داشته باشید در هر دو بی‌نیاز از صادر، مگر اون صدور مستری، اون صدور اضافی، اون صدور اضافی احتیاج به صادر داره در هر دو، ولی صدوری که به معنای اضافی نیست در هیچ کدوم از واجب و غیر واجب احتیاج به صادر نداره، ولو اینکه از نظر احتیاج به زمینه بین واجب و غیر واجب فرقی. مطلب روشن شد، هم معلوم شد که در این صدوری که الان مورد بحث ماست احتیاج به صادر نداره، هم معلوم شد که این صدور در ما و خدا فرق میکنه، در خدا این ذاته، در ما زائد هست.
تعبول هم هر صفات ما مثلا چیز هست این ذات ما نیه، اون اصل وجود ما این ذات ما دور که صفات متفرعه بر اون چی هست طور وجود؟
بله اگر وجود را هم صفت بگیرید همی کنه، اما اگر وجود این ذات ما بگیرید نه، بنابرای صفات ماهیه وجود صفت ماست، اگر صفت ما باشه بله این صفت هم زائد هست. اگه ذاتمون رو خود از وجود بگیرید دیگه نمیشه گفت زائد بر ذات، اما اگه ذات رو ماهیت ما بگیرید، انسانیت ما بگیرید، وجود میشه زائد بر ذات، چون میشه صفت. لا یقال
اگر تو ذاتمون وجود افتاده دیگه نیاز به علت نداره، حتما باید وجودمون بیرون از ذاتمون
باشه. نه این که نیست، اون به ذاته که میگن خداوند موجود به ذاته هست و وجود هم وجود به ذاته هست، اون به ذاته با این به ذاته فرق میکنه، اون موجود به ذات است یعنی بلا فاعله، این موجود به ذات است یعنی بدون انضمام وجود، میگیم خدا وجود است به ذاته یعنی فاعل نمیخواد، وجود ما وجود است به ذاته یعنی زمینه وجود نمیخواد ولی فاعل میخواد، اون دو تا به ذات ها رو اشتباه نکنید،
اون که ما دوباره
دو تا نیست، یکی نیست،
فی نفسه ایله نفسه به غیره.
بله منظور همینه که شما به ذاته رو توجه داشته باشید. وجود اگر وجود به ذاته هست یعنی احتیاج به ذم وجود نداره، مثل ماهیت نیست. ماهیت اگه بخواد موجود بشه احتیاج به ذم وجود داره، وجود اگر بخواد موجود بشه احتیاج به ذم وجود نداره، ولی احتیاج به فاعل داره. در خدا که میگیم به ذاته یعنی فاعل نمیخواد، در ممکنات که میگیم وجود به ذاته معنیش این نیست که فاعل نمیخواد، معنیش این نیست که ذم معنیش اینه که ذم وجود نمیخواد. لا یقال از صدور ایزن لا یتحقق الا بعد تحقق شیء یستر ان که میشود مستر و شیء ساکت. صدور هم امر اضافی است، محقق نمیشود مگر بعد از تحقق دو شیء، یکی شیء که یستر ان یعنی مستر، یکی شیء اون ساکت یعنی ساکت. باید این دوتا باشن تا صدور حاصل بشه، درست مثل سر، درست مثل اتصاف و قبول. پس آنچه که در اون سوا گفتیم در این باب صدور هم باید بگوییم، اگر دلیل در اون ستا اجرا نکردین در صدور هم نباید اجرا کنیم. برعکس شده فخر گفت اگر در صدور اجرا کردین در اون ستا باید اجرا کنید. قائل میگه اگر در اون ستا اجرا نکردین در صدور هم باید اجرا نکنید. چرا؟ چون در اون ستا روشن شد که تعدد هست، خب در صدور هم تعدد هست. جوابی میده ایشون، لعنا نقول از صدور یقا علو معنیه. صدور به دو معناست، یک معنا اینه که امر اضافی باشد که این امر اضافی عارض میشود للعلت و المعلول من حیث و یکونان معن، از این جهت که با هم هست. میدونید که در باب اضافه معیت معتبره، در باب علیت تقدم معتبره. در باب علت میگید علت هست مقدم، معلول هست مؤخر، اما در باب اضافه میگید علیت و معلولیت با هم هست، نمیگید کدومشون مقدم کدوم مؤخر. مصدریت و صادریت با هم، یعنی اگر بخواد مصدریت ست کنه باید صادریت هم باشه، صادریت بخواد ست کنه باید مصدریت هم باشه، این دوتا باید با هم باشن. در باب اضافه معیت هست، در باب علیت تقدم هست. ما صدور رو اگر امر اضافی بگیری معنیش اینه که صادر و مصدر با هم این صفت صادریت و مصدریت رو دارن. همون وقتی که اون مصدر صفت مصدریت پیدا کرد همون هنگام هم صادر صفت صادریت پیدا کرد و بالعکس برعکس. نمیتونیم بگیم مصدریت برای این علت مقدم است بر صادریت بر اون معلول، هر دو با هم مثل علت و معلولت میمونه که هر دو با هم. پس اگر امر اضافی شد هر دو رو با هم قرار میدیم. احد هما امران اضافی که عارض علت و معلول میشود، از این جهت که علت و معلول با هم معیت دارن، یعنی علیت و معلولیت دارن، نه علت است و معلول. اگه علت باشد و معلول، علت مقدم است معلول مؤخر، اما اگه علیت و معلولیت باشه با هم. و کلامنا لیس فیه، کلام ما در چنین صدوری که امر اضافی است نیست. و ثانی دومی این است که و ثانی کون العلت، یعنی معنای دوم برای صدور اینه که علت به طوری باشد که یستر عن حل معلول و هو به هذا المعنا، این صدور به این معنا متقدم بر معنا، قبل از اینکه معلول بیاد این صدور هست. پس تعدد معلول نمیتواند این صدور رو متعدد کند، خود ذات باید متعدد باشد تا صدور متعدد شود. ثم علل اضافه العارضه لهما، یعنی این صدور به این معنی که گفتیم مقدمه بر معلول است و بعد هم مقدمه بر اون اضافه است، یعنی اول باید معلول بیاد بعد اون اضافه بیاد. این صدوری که ما میگیم هم بر معلول مقدم است هم بر اون اضافه که بعد از معلول میآید مقدم است. یعنی ما یه مصدری داریم که صدور رو به تنهایی دارد، صدور به معنای غیر اضافی رو دارد، بعد با این صدور به معنای غیر اضافی مقدم میشه بر معلول، بعد که معلول آمد تازه صدور اضافی بعد از معلول میاد. پس این صدوری که الان مورد بحث ماست به دو مرتبه بر اون صدوری که اضافی مقدمه، یعنی با واسطه معلول یک مرتبه مقدمه، اول صدور غیر اضافی است بعد معلول بعد صدور اضافی. پس ما این که بحث میکنیم صدوری که مقدم است و در کنار مصدر است، نه در صدوری که بعد از معلول میاد و بعد از صادر میاد. بعد ثم علل اضافه، بعد مقدم است همین صدوری که ما گفتیم، هم مقدم است بر معلول بعد هم مقدم است بر اضافه که عارض است لهما، یعنی علت و معلول. و کلامنا فیه، کلام ما هم در این صدوره و هو امر واحد امکان المعلول واحد، اگر معلول واحد باشه این حیثیت صدور هم واحده، اگر معلول متعدد باشه این حیثیت صدور متعدده. و چون فرض شد که اگر علت، و چون فرض شد که معلول و چون فرض شد بله اگر معلول واحد باشد این حیثیت هم واحده، اگر معلول متعدد بشه این حیثیت هم متعدده، و چون حیثیت در خداوند نمیتواند متعدد باشه پس معلول باید واحد باشه، نمیتونه متعدد باشه. بقیه بحث که این امری که صدور غیر اضافی است در بعضی جاها این ذاته در بعضی جاها زاید بر ذاته، توضیحش از خارج گفتم تطبیقش یه نمیرسه. بیاریم بعضی ها سر بزنیم
تو اصلا قبول هم این صفت که به حیث یقبل و مقبول